های ما را محدود میکنند. میتوانید بگویید که برای سازمان های به مثل رادیو آزادی و دیگر رسانه های مستقل در این کشورها و به خصوص تاجیکستان کمک رسانده میتوانید؟
We support media freedom and independent media everywhere. There are then locally.
ما هم در همه جا برای آزادی مطبوعات و رسانه های مستقل کمک میکنیم. در قضیه های خاص ما چی در سطح محل و یا بالا رد و بدل ها داریم. مذاکره کنندگانی ما در تمام پنج کشور میتوانم بگویم در تمام دنیا خوب میدانند که کمک ما شرط دارد و شرطش هم آزادی بیان و فعالیت سازمان های غیر حکومتی است. آنچه که این سال تشویق کننده بود این است که بار اول در برابر ملاقات وزیران فورم جامعه مدنی را هم داشتیم. در آن نمایندگان مطبوعات هم حضور داشتند و به اعتقاد من این یک علامتی دلگرم کننده است. در واقع وزیران راضی شدند که چنین نشست ها منتظم همراه با نشست وزیران صورت بگیرند. تکرار میکنم که این یک روند است و رواندی گاه دردناک. ما مشکلی ها و اختلافات را پنهان نمیکنیم، ولی شیوه ما تشویق و کمک است و ما به نمایندگان علاهیده مطبوعات و یا هر قضیه علاهیده دیگر در صورت ضرورت کمک خواهیم کرد.
در نهایت در رابطه با ازبکستان، بعد آمدن پرزیدنت نو در 3 سال پیش آنجا تحولات است و تحولات مثبت، ولی شما در واقع دیدید که آنجا در اقتصاد مردم پیشرفت شده باشد؟
من در چند سال گذشته 2 بار به ازبکستان رفتم و واضح هست که امکان دیدن مردم در چنین سفرها محدود است از نظر وقتم، ولی در حقیقت از می واقعی و به نظر من صمیمی برای باز شدن، بهتر کردن و اصلاح کردن کشور وجود دارد و هم میل برای افزایش و تقویت همکاری با اتحادیه اروپا. آنها خوب می دانند که زمینه تقویت همکاری با ما رعایت حقوق انسان و جامعه باز است. بیشک من در رهبران ازبکستان چنین میل را دیدم و از طرف دیگر میل ایفای نقشی مثبت در منطقه و اصلاح عمیق کشور را شاهد شدم.
On one side play a positive regional role and also in reforming the country quite deeply.
Thank you very much.
Thank you.
شکست تنهایی تو روزه میانت بشکنن.
خبرنگاری که از تلویزیون گرجستان به نام پوتین دشنام داد برای دو ماه از کار برکنار شد. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. تلویزیون اپوزیسیونی رستوی دو به مهلت دو ماه ژورنالیست گرجی گیورگی گابونیه را در رابطه با تحقیر پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین از کار برکنار کرد. در واکنش به طلب صدها اعتراضگری ناراضی از حمله های قبیح ژورنالیست به پرزیدنت روسیه روز 8 ایول شبکه تلویزیونی رستوی دو برای 6 ساعت فعالیتش را باز داشت. پرزیدنت گرجستان سالومه زورابیشویلی این حادثه را یک عمل تحریک‌آمیز به زبان روسی نامید. مجری برنامه پوستکریپ گیورگی گابونیه در یک مراجعه تلویزیونیش به پوتین که به طور زنده پخش شد در فاصله بیش از یک دقیقه به نام پرزیدنت روسیه دشنام‌های قبیح به زبان آورد. کار این ژورنالیست را اینچنین شهردار تفلیس کاخی کالادزه و وزارت امور خارجه روسیه محکوم کردند. گابونیه در نطقش پوتین را یک اشغالگری بوینوک نامید و به نام پدر و مادری درگذشته پوتین هم دشنام ها داد. اظهارات گابونیه ضد پوتین در مرحله بسیار پرشدت در روابط میان روسیه و گرجستان صدا داد. بعد جنگ 5 روزه میان روسیه و گرجستان که آگوست سال 2008 روی داد، حالا مناسبت های دو جانب دوباره وارد بحران سیاسی شده است. نخست وزیر گرجستان ماموکا بختادزه کار گابونیه را یک عمل تحریک‌آمیز بد و تلاش به هم زدن وضعیت در گرجستان نامید. بختادزه این عمل ژورنالیست را غیر قابل قبول خواند. سازمان ژورنالیستان گرجستان کار گابونیه را رفتاری غیر اخلاقی نامید که باعث کاسته شدن اعتماد و احترام جامعه به ژورنالیستان می شود. این عمل ژورنالیست باعث تظاهرات بیشتری مردم محلی شد. سخنگوی کرملین دمیتری پیسکوف گفت آنچه که رخ داد برای گرجستان یک شرمندگی است.
ما نبلودایم پسلینی دنی.
روزهای اخیر ما شدت یابی دیوانگی های ضد روسیه را شاهد می شویم. همه این پیامد ناآمادگی و یا بیمیلی دولت در خاموش کردن اوباش های تندگرا است که ما از آغاز مشاهده می کنیم.
وزارت خارجه روسیه عمل گابونیه را غیر قابل قبول و بی‌سابقه نامیده است. وزارت خارجه روسیه اینچنین از مقامات گرجی ستایش کرد که به گفته آنها از افراد تحریک کار فاصله گرفته رفتار آنها را محکوم کردند. در اظهارات اینچنین آمده است ما شاهد ناراحتی عادلانه جامعه گرجستان از این حادثه شدیم. رئیس کل تلویزیون رستوی دو نیکا گوارامیا گفت که تصمیم گرفت بعد آنکه چند ژورنالیست و نواربردار این تلویزیون 24 ساعته مورد حمله اعتراضگران قرار گرفتند برای مدت کار شبکه را باز دارد. تلویزیون از ساعت 2 شب تا 8 صبح 8 ایول کار نکرد. اعتراضگران استعفای هم گوارامیا و هم گابونیه را طلب کردند. اظهارات گابونیه چند ساعت پیش از تطبیق شدن قرار پوتین درباره منع پروازهای میان روسیه و گرجستان صدا داد. این قرار از 8 ایول به اجرا درآمده است. تحلیلگران گرجی میگویند که منع پروازها به اقتصاد گرجستان 300 میلیون دلار زیان وارد میکند. قرار منع پروازها را پوتین روز 21 ایون در پاسخ به اعتراضهای ضد روسیه در تفلیس امضا کرد. اعتراض ها زمان سرزد که یک عضو دومه دولتی روسیه در کرسی رئیس پارلمان گرجستان نشست و از همین منبر به شرکت داران کنفرانس کشورهای غالبا پروسلاوی مراجعه نمود. در نتیجه برخورد اعتراضگران با پلیس که نگذاشت ازدحام مردم به پارلمان وارد شود 240 نفر مجروح شد. پلیس برای استفاده از تیرهای رزینی مورد انتقاد قرار گرفته است. مردم با طلب سبکدوش شدن وزیر امور داخلی کشور گیورگی گاخاریا دست به نمایش زدند و تا حال از میدان نزد پارلمان دور نمی شوند. بعد تخمیناً 11 سال از جانب روسیه غصب شدن مناطق جدایی طلب ابخازستان و اسیتی جنوبی، بسیاری ها در گرجستان از این عمل روسیه به طور آشکارا به خشم می آیند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
مقامات تاجیکستان در سرشماری نوبتی اهالی در سال 2020 شماره پیروان دین‌های مختلف در تاجیکستان را تحقیق کردند. این در حال است که ممکن است چنین پرسیش گمان و شبهه پیروان دین و مذهب های گوناگون را به میان آورد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. پارلمان تاجیکستان لایحه قانون درباره برویخطگیری اهالی را تصویب کرد که بر اساس آن سال آینده ساکنان درباره پیروی کدام دین و مذهب بودنشان سوال می شود. این لایحه پس از جانبداری مجلس ملی و رضایت پرزیدنت حکم عمل خواهد گرفت. مقامداران تاجیک از جمله امام‌علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان بارها گفته است که 99% اهالی کشور مسلمان است، ولی تاکنون هیچ نظرپرسی سرتاسری در این زمینه انجام نشده. این عدد از 99 تا 96 پایین و بالا می رود. عبدالحلیم غفاروف عضو کمیته پارلمان اوید به مسئله های اجتماعی بر رادیو آزادی گفت معلوم است که اکثر ساکنان تاجیکستان پیروی دین اسلام هستند، ولی زمانی بر روی خطگیری نوبتی آن باید دقیق تر شود. او گفت
برای خطگیری اهالی معین کرده می شود که در جمهوری تاجیکستان امروز با همین دین مبین اسلام چقدر پیروی هست، یعنی آدم ها چقدر اعتقاد دارن، چون که ما بگویم که زیاده از 90% اهالی جمهوری تاجیکستان پیروی دین اسلام هستند. مقصد از همون چیز علاوه کردن ما از آن بارپستی همینه بینیم که امروز در جمهوری تاجیکستان چقدر به دین اسلام، چقدر آدمان به دین خریسیانی، چقدر آدمان به وقتی که دین اسلام که معین کشید اون باقیمانداش معین میشد که با که پیروی میکنن.
به گفته وکیل این گونه آمار برای خودی دولت که اعتقاد ساکنانش به دین را باید داند، برای سازمان های بین المللی که می خواهند در این کشور کار کنند لازم است. معمولا به گفته او هر خارجی پیش از سفر به کشور عرف و عادت و دینداری اهالی یک کشور را می آموزد تا هنگامی سفر خلاف اعتقاد مردم عمل نکند. ولی پیروان دین و آیین و مذهب های گوناگون شاید هدف چنین پرسش را از زاویه خود ارزیابی کنند، زیرا در این پرسش بجز از دین این چنین پیروی کدام مذهب بودن نیز پرسیده خواهد شد. در تاجیکستان معمولا در 10 سال یک بار آژانس آمار در همکاری با دیگر سازمان های داخلی و خارجی اهالی کشور را روی خط میکند. اتفاقا در سال 2020 در بسیاری از کشورهای جهان سرشماری اهالی جریان خواهد یافت. با برگزاری آن دولت‌های شرایط دموگرافی خود تعداد اهالی از لحاظ سن و سال، زیچی اهالی در منطقه‌های معین، درآمد خانواده‌ها و دارایی آنها را معین می‌کنند. سپس این معلومات برای طرح‌ریزی سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی، تقسیمات بودجه، تعیین حوزه‌های انتخاباتی به کار می‌رود. در بسیاری از کشورهای جهان پرسش‌های مربوط به دین و اعتقاد وجود ندارند یا حداقل پاسخ دادن به آنها حتمی نیست. قیام‌الدین دولت‌زاده مسئول آژانس آمار تاجیکستان می‌گوید ضمن سرشماری اهالی در 2 دهه گذشته سوال پیروی به دین پرسیدن نشده است. او گفت آمار علاهیده در گذشته در مورد دینداری ساکنان وجود داشت، ولی این سوال در سوالنامه نفوذ شماری نو است و بار اول داده خواهد شد. مقامات تاجیک بارها گفتند که اکثر شهروندان کشور مسلمان و پیرو مذهب حنفی و قسمان اسماعیلی هستند. درباره تعداد پیروان دیگر ادیان از پیروان دین مسیحی آمار گوناگون صدا می‌دهد. مظفر عالموف جامعه شناسی تاجیک می‌گوید معلوم کردن شماره اعتقادمندان به دین و مذهب‌های گوناگون در اکثر کشورهای جهان یک کاری معمولی است، ولی در تاجیکستان بجز پیروان دین اسلام احتمال پیروان دیگر دین‌ها اعتقاد واقعی خود را آشکار نکنند. در گذشته حادثه‌های اذیت دادن پیروان دیگر دین‌ها از جمله مسیحیان و زردشتیان در تاجیکستان ثبت شده بود. به این سبب برای مورد تحقیر یا حمله لفظی قرار نگرفتن بسیاری از تاجیکانی که به دیگر دین‌ها گرویدند کوشش میکنند اعتقاد خود را پنهان دارند. مظفر عالموف میگوید به خاطر پاسخ درست گرفتن از مردم، افرادی که این پرسش را انجام میدهند باید آمادگی ویژه داشته باشند و ساکنان از این سوال گمان و شبهه دیگر نکنند.
اگر یک سال نوزک هست، اساس هم حساس هم هست، برای کدام کشوری که در تمام کشوری که هنوز به اصابری نفید عالی برانده می شود، این سوال ها داده می شود. یکان جای عیدش نیست، یکان جای بسکن شبه هم نیست که بر کدام خاطر هست.
در تاجیکستان پیروان دیگر دین ها هم زندگی میکنند. حالا بیش از 70 سازمان دینی غیر اسلامی در تاجیکستان ثبت شده است که هدفشان بیشتر متحد و کمک کردن به اعتقادمندان دینی مورد نظرشان است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالله قربانوف، رهبر تشکیلات قرضه الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک می باشد. او می گوید یکی از سبب های اساسی بحرانی شدن صاحب بانکی در تاجیکستان این راه یافتن اشخاص تصادفی به بانک ها می باشد. به قبل قربانوف تنها قبولی کارمندان سنجیده شده و تامین شفافیت نظام بانکی تاجیکستان را از بحران بیرون و اعتماد مردم را به آن باز می‌گرداند. اظهار نظر این بانکدار جوان در حال صدا می‌دهد که سوهای بانکداری در تاجیکستان تازه از بحران 5 ساله بیرون می‌آید. صحبت ما با عبدالله قربانوف اطراف تشکیلات الف سرمایه بحران در نظام بانکی و راه‌های حل آن صورت گرفت.
سال 2014 بعد از یک دوره رشد چند ساله نظام بانکی تاجیکستان به بحران روبرو شد. شما هم در همین وقت تشکیلات قرضی خود را تأسیس داده وارد این نظام شدید. این 4-5 سال برای تشکیلات قرضی الف سرمایه چگونه سپری شد؟
تشکر زیاد. درست است. ما در دوره نسبتاً مشکل اقتصادی تشکیل شدیم که در اصل برای ما حتی خوب بود. یعنی اینان برای همون که ما در دوره مشکل تولید یافتیم در دینکه ما، در طرز کار ما فرقات های معین پیدا شدند. مثال ما از اول خیلی صرف کرونا کار میکردیم. کشودشوی یکان تشکیلات قرضی در آن دوره یا پیش از آن دوره یک تنتنه بود، یک بناهای کلان، علاقه خیلی آدم آنجا کار میکند، تمامی تجهیزات و دیگر چیزهای حاضر زمان کتی کشوده میشتند. کشودشوی ما را کسی خبر نداشت. یک حجاچه خوردکک در پنجم آشیانه یک بینا دو نفر روزی پر را یک بیگان وای گذاشته بود و از همان دوره ما صرفکار و بسیار دقت میکردیم به خراجات من تا امروز حالتهای هست که رجب اکی رجب درست؟ اکی مولا رجب تو امروز دورهایی هست اکی مولا رجب یک در همین وایمون فرهنگمون همین قدر شیشتگی هست که وقتی یکان نفر برای کار شخصیش یکان چی چوب کردنی هست اجازت میپرسد که من چور ورق چوب کردنی هستم زید نیسته ما میگیم نه یکان جو نداره پرابلم نیست بعدا پگوهش گو میبیانه چند ورق دیگر میبیرم میمونم میگن که من دینه از مولی کارخونه استفاده کردم همینه برگردونده ایستودم. همقدر حساسیت نسبت به مال کارخانه، همقدر حساسیت نسبت به صرف کرونا عمل کردن در فرهنگ ما هست که همچیز ما رو بقاعد میکند، که همچیز به ما یک competitive advantage، یک برتری میدهد. یکی از چیزهای اساسی همین. خب و البته در اساسی طرز کاری ما انتخاب آدمان، فرهنگ معینی کار کردن، تکنولوژی ها، همه همین چیزهایی هستند که ما را امروز ما میکند و در باره این چیزها من باید دارم بسیار صحبت میکنیم.
درست است. حالا که در باره بحران بانکی صحبت کردیم، میخواستم کمی به سبب های آن تمرکز کنیم. به نظر شما سبب های اصلی که سبب های اصلی بحران در نظام بانکی تاجیکستان و بحران گرفتار شدن کلانترین بانک های کشور چی بود؟
خب در تمامی دنیا طبیعت انسانی یک البته مانند است. حتی از خاطر شما هم دور نیست در سال 2017 در امریکا وقتی که سوهای مالیویش خصوصا سوهای بانکیش با مشکلی دچارش تمامی جهان در یک لرزه گرفتار بود و اگر در همون اساسی همین سرچشمه همون مشکلی رو اگر ببینیم بازم نفس انسانی است. و چیزی که میتواند در دلخو سوها نه تنها سوهای بانکی و دلخو دولت به وقوع آید در اساس بعضی عادت های هستند که مشکلی ایجاد میکنند. در مثال تاجیکستان علاقه چندین صدها شاید مقاله ها و آنالیز های بودند، تحقیقات های بودند که سبب های بحرانی خصوصا سوهای بانکی ما را تحلیل کردگی هستند، قرض هایی که داده شده بود به آن نفرانی که باید دادن نمیشود و غیره و غیره. اما اگر تحکرسی آنها را ببینیم که این چیز در همه جا میتواند باشد، باز هم بعضی عادت های هستند و مانند انتخاب کادرها، رشد همان کادرها وقتی که ما نفرها را بگیم فرهنگ معینی که باید در همین سوها باشد. در علیف ما خیلی خوب درک میکنیم که ما با پول خودمون کار نکرده ایستادیم، ما با پول مردم کار میکنیم. امانت است و با این امانت خیانت کردن برای ما نبخشیدنی است. ما خوب درک میکنیم. مو در هر یک رفتار همکارانمون همین تکرار به تکرار به تکرار میفهمونیم.
به نظر شما کدام قواعد منظوری که کدام قاعده ها رعایت نشد که نظام بانکی با بحران رفت؟ چون که خیلی فهمونم از با بحران رفته نظام بانکی مردمی تاجی خیلی رنج کشید که من در پروژه میگم مردم روزها سرسان شد، پروژه گرفتن نمیتونن، تا این روز همه مشکل است. من منظورم که
درست است، در اساسش چی خیلی گفتم؟ در اساسش این همون نگاه به فرهنگ و به کادرها است. بله بسیار مشکلی ها هست، چی خیلی خیلی کردیم، قرض را به نفران دادن که باید دادن نمیشود، یا که با سبب های گناگون میدونیم. مثال
در جوی... از دیدگاه خود شما
بله
چرا چونین شد؟
یک تو است، طرز انتخاب کادرها و رشد همون کادرها و فرهنگی که در اونجا است. بگذار سه تا باشد، این برای که وقتی که ما از روی ملکه، از روی آدمگری، از روی فرهنگ همون انسان ما او را نمیگیریم و برعکس زیادتر اهمیت میدیم به دیگر، به ظاهران یا که به بگیم که خشتباریشان یا که دیگر صفتشان، ما بسای بانکی نفران راه میدیم که میتوانند سوء استفاده کنند از آن مسئولیتی که به آنها امانتگذاران مانده هستند. در اساس همین من میبینم.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه میشود چند رسونه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز میشود. اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. هم صحبت ما حسن عبدالله قربانوف، رهبری تشکیلات قرضه الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک. صحبت را ادامه می دهیم.
سوال دیگر هم این است که بانکداران سابقه دار، بعضی حتی مؤسسان بانک های موفق کشور، در دو سه سال اخیر از وجود بعضی مشکل های پس پردگی در نظام بانکی شکایت کردن و ما همین مشکل را باعث و بحران رفتن نظام بانکی میخوانن. برخی هم درباره فشار و درباره از خود کنی بیزنسی موفق بانکداری میگفتن. خودش برای شما این مشکلی ها شناس هستن یا خیر؟
مشکلی ها با گرفتن
مشکلی ها واسه با بعضی بازی های پس پردگی و از خود کردن تجارتی موفق.
فکر میکنم که راستی تا همین روز یگان مراتبه نشده است که ما فشاری غیر قانونی دیده باشیم. در اصل شاید استثناء باشد شاید نباشد، در تجربه خودمان ما را ندیدیم و حساب میکنیم که از همه چیزی مهم این رعایت کردن قانون ها است. ما از اول کوشش کردیم که حقوق شناسان بهترین، محاسبان بهترین را جلب کنیم و خوشبختانه یکی از مؤسسان الف سرمایه بهترین حقوق شناس است که ما در پیش یگان مقامات دولتی زبان کوتاه نباشیم. وقتی که صاحب کار تمام قاعده ها را رعایت میکند، تمام اندازه را شفافانه پرداخت میکند، نباید در حراس باشد که او با یگان مشکلی های سنی مبدل گردد. در برابر این البته همین قاعده و قانون ها زیاد هستند، باید کمی ساده تر باشد خوب میشود. اندازه ها باید پرداختی اندازه ها هم البته ساده تر کردن به فایده کار میشود. مثال این یک مفهوم اقتصادی است که وقتی نرخ یگان چیز کمتر میشود تا اندازه فروش همون مال یا محصول زیادتر میشد و بانند همین تا اندازه پس کردن اندازه در اصل به فایده کار بوده. اکثریت صاحب کارانی که امروز ناشفاف کار میکنن یک چوره میبخشد که اونا شفافانه کار کنن، اندازه را سپرن زیادتر شود اندازه.
یعنی با این گونه بازی ها شما روبرو نشده؟
ما نشده. خب
خیلی گفتم نظام فعلی از جانب رئیس جمهوری کشور یک ترمز اساسی در راه رشد اقتصاد کشور ارزیابی شده در پیام سال گذشته. به نظر شما بازم برمیگردیم به همون بحران، چه اشتباه های بود که این وضع رو به اینجا رسوند؟ بغیر از موتت انتخابی کادر، یعنی چه باز چه اشتباه های بودن که حتی کلانترین موفق ترین بانک ها با بحران با حتی با کسادی دچار شدن؟ این روز هم وضعشان بهتر نشده است.
راستی ما هیچ حساب نمیکنم که حالا در جای هستیم که شخصا همچون الیف سرمایه با دیگر بانک ها توصیه دهیم یا گیم که بای کنیم.
شما همچون متخصص بله. جوانی با دیدگاه هایی که از خارج تحصیل کرده آمده اینجا حالا الیف سرمایه خودش شما همچون اگر فرض کردیم یک متخصص یک کارشناس سراغه چه اشتباه هایی بودن شما البته تحلیل میکنید برای چی این شد برای چی در نظام بانکی هستید همه روزه به نظر شخصی شما همچون متخصص چه اشتباهایی بود که نظام بانکی را نه اینکه به یک واسطه رشد اقتصاد بلکه به ترمز رشد تاجیکستان تبدیل داد؟
میدونم که شما جواب این چیز را هستید که یک چند رقم می شود، یک چند دلیل ها می شود، یک چند نمونه ها می شود، لیکن باور کنید در نظر من خیلی ساده است. در نظر شخصی من همین چیز خیلی ساده است و تنها یک منبع و یک جواب دارد، آدمان، انتخاب همون کادرها، چیزی علاقه گفتم و فکر میکنم که در اصل بسیار در پس پرده بسیار چیز گفتن ضرور نیست. در گویم که همه چیزهایی که میتوانیم نمبر کنیم این خودی کسلی نیستن، خودی بیماری اصلی نیستن، آنها یک سیمپتومی همون کسلی ها هستن.
بازم برمیگردن به همون کادرها
در انتخاب کادرها، در رشد کادرها، در فرهنگی که در همون کارخانه هست. بازم ما خیلی جوان هستیم که گوییم که دیگران این طرف خطاگی ها کردند و دیگر ما کوشش میکنیم که در داخل خودمون فرهنگی داشته باشن که همین چیز را اجازت ندهد.
یعنی به نظر شما راه یافتن اشخاص تصادفی سبب اصلی به بحران رفتن نظام بانکی شد، درست است؟
بینم
چون قبلا پلت حساب هم همین به همین نقطه اشاره کرده بود. خب حالا یک مسئله دیگر این است که یکی از مشکلات های بانک های تاجیکستان که مردم هم روزا شکر میکنن این بلند بودن فایض های قرض برای گرفتن خانه، صاحب گاری و یا هر مورد نیاز است. این مسئله را به قبل یک ترمز یا فاکتور بازدارنده فعالیت سالم نظام بانکی گفته می شود. به نظر شما درک همین مسئله در سطح آنهایی که در نظام بانکی تاجیکستان تصمیم گیرندن تا کجا وجود دارد؟
فایض های بلند؟
بله
فایض ها در
منظور محال برمیگردیم بر فایض لیکن در سطحی که شما البته در داخل نظام بانکی هستید می دانید در همون سطح های بالایی که تا کجا همین مسئله درک می شود که فایض های بانکی در تاجیکستان بسیار بلند هستند؟
این همه خوب درک میکند و همین طور هم هست. فایض ها در تاجیکستان مقایسه کنیم اگر با دیگر دولت های بیرونه پس نیستند، بله، لیکن همه وقت طرفداری آنم که باید با نگاهی بازاری آزاد با همین چیز نگاه کرد. در بازاری آزاد وقتی که یگان چیز کمچین می شود نرخ او بلند می شود و اگر برای سنئی ما کوشش کنیم که همون چیز نرخش پاس کنیم همیشه بازاری سیاه پیدا می شود که و مانند فرض میکنیم در دوره سوویتی وقتی که یگان چیز یگان مالی مخصوص کمچین میشود همیشه در تگی همون میز پدپریلافکا هم گفته یک چیزی بجایی بازار دویم پیدا میشود. طرفدار آن فکرانی هستم که بازار باید بازار آزاد باشد و در بازار آزاد وقتی که یک چیز گران است آن جلب میکند بازینگروی نو را و اون جلب میکند در نوبت خود در بازار بانکی اگر این نگینه بازینگرانی که میتوانند با روی ارزانتر سودتر همین خدمت رسانی را پیشنهاد کنند.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. در صحبت ما بودند عبدالله قربانوف رهبر تشکیلات قرضی الف سرمایه و از بانکداران موفق و جوان تاجیک. من مولا رجب یوسفی با امید